أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لإفراب محرمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به كلام مرحوم ابن سینا و خواجه نصیر طوسی بود که فرموده بودن الدلالت تابع للاراده، دلالت تابع اراده است، و مرحوم صاحب فصول از کلام این دو نفر اینجوری برداشت کرده بود که اینا یعنی میخوان بگن که معنای موضوع له لفظ عبارت است از معنای مقصود متکلم، اون معنایی که متکلم او رو اراده کرده باشد، و الا معنای موضوع اون له لفظ ذات معنا نیست. مثلا لفظ انسان وضع شده است برای اون معنای انسان که متکلمم او رو قصد کرده، نه برای خود معنای انسان، صرف نظر از این که متکلم او رو قصد کرده باشد یا نکرده باشد. مرحوم مصنف فرمودند که به نظر ما، از نظر ما این برداشت اشتباهه و اساساً این دو بزرگوار اینی که آقای صاحب فصول میگن رو نمیفرمند، چیز دیگری میگن. چی میگن اینها؟ بیانش این بود، فرمودند که این بحثی است که مقدمش اینه، باید بدونید ما دو جور دلالت داریم. یه دلالت تصوری که عبارت است از خطور معنای لفظ به ذهن مخاطب و سامع به محض شنیده شدن اون لفظ، که اینم فقط در گروه وضع لفظ برای اون معنا و علم سامع به این وضع، اصلا در گروه اراده شخص لافظ و متکلم نیست. الا متکلم این رو در خواب بگه، یا متکلم برای تمرین آواز اینو میخونه، اصلا به معناش هیچ توجهی نداره، اصلا نمیخواد معانی رو برسونه، فقط میخواد آواز بخونه، صداش رو سوار این کلمات و ابیات بکنه، همین، کار دیگه ای نمیخواد انجام بده. اما به هر حال وقتی او میگه، شنونده به ذهنش خطور میکنه. اگر علم به وضع داشته باشه، اینکه میگیم علم به وضع، مثلا ممکنه که در زبان انگلیسی شعر رو بخونن، من و شما که فارسی و انگلیسی رو هم بلد نیستیم، طبیعتاً برای ما دلالت تصوری درست نمیشه. اما اونی که علم به وضع داره، یا انگلیسی زبانه یا خودش انگلیسی بلده، رفته علم پیدا کرده است به وضع الفاظ انگلیسی، اون لفظ رو که میگه متکلم به هر ترتیبی، چه قصد بکند معنایش رو، چه قصد نکند، به ذهنش خطور بکند. این که هیچ. پس اینا که میگن دلالت تابع اراده هستش، اینو نمیگن. دومیش این بود که دلالت میگن تابع اراده است، منظور دلالت تصدیقی باشد. دلالت تصدیقی یعنی دلالت لفظ بر این که معنایش رو متکلمش اراده کرده است. این میشه دلالت تصدیقی. یعنی اینکه شما بتونید تصدیق کنید که این مدلول تصوری لفظ مراد متکلم هم، مراد جدی متکلم هم هستش، به میگن دلالت تصدیقی. خب اینو میفرماید ایشون تابع چی هستش؟ اراده هستش، و این ربطی به این ندارد که معنای لفظ عبارت هست از اون معنای مقصوده و مراد جدی متکلم، که اون وقت بگید اراده جزء معنای موضوع لفظ های صاحب فصول. ایشون اینو اصلا نمیگن. یادتون باشه ما دیروز درسی یعنی چهارشنبه گفتیم که این استدلال استدلال غلطیه، اشکال کردیم، گفتیم که آها این که شما دارید میگید دلالت تصدیقی تابع اراده هستش، همین هم اشتباهه. دلالت درسته، میتونید این کلام رو از دست صاحب فصول بگیرید. اینا که میگن الدلالت و تابعت للاراده، منظورشون نیستش که اراده متکلم و لافظ جز معنای موضوع لحظ، منظورشون است که دلالت تصدیقی تابع چیه؟ اراده متکلمه. اما این خودش گزاره غلطیه و خود این صحیح چی؟ نیست. چون گفتیم دلالت تصدیقی هم تابع اراده نیست. دلالت تصدیقی دو جوره، یا دلالت ظهوریه یا دلالت چی؟ نسی و صراحتی است. اگر یک لفظی ظهور در یک معنایی دارد، همین که ما قرینه میبینیم متکلم بر اراده خلاف اون ظاهر وضع نکرده و این لفظ رو هم گفته و اینقدر هم باید احراز بکنیم، البته در مقام افاده چی هست. اگه ما بدونیم خواب متکلم تو خواب داره حرف میزنه، در مقام افاده معنا نیست، یا میدونیم داره آواز میخونه، اصلا در مقام افاده معنای اون لفظ چی نیست، میخواد فقط تمرین چی بکنه، هر شاید خدمت شما که صوت میخواد بکنه، میخواد صوتش رو و اون آهنگ رو و اون موسیقی رو داره تمرین میکنه. حالا الفاظ رو به عنوان ابزار قرار میده، نه برای رساندن معنا، برای چی؟ سوار کردن صوت برای این الفاظ و بالاخره آوازخوانی. برای او داره این کار انجام میده. اینا نه من احراز کردم متکلم در مقام بیانه، همینقدر که باشه برای دلالت تصدیقیه کافیه، مثل دلالت تصوریه. من باید احراز کرده باشم در مقام بیانه، وضع کرده باشه واضح، علم به وضعم من داشته باشم، علاوه بر دلالت تصوری فقط یه چیز میخوام و اونم این که احراز بکنم متکلم در مقام بیان چی هست. اینو باید احراز بکنم که دلالت تصدیقی بشه. اون موقع اگر ظهوری باشه میگم خواهیم که قرینه برخلاف ظاهر وضع نکرده، دلالت ظنی ظهوری داره لفظ، برای اینکه مراد متکلم همینی که داره میگه، همین ظاهر لفظ. اگرم نسیه، یعنی لفظ هیچ احتمال خلافی درش نمیره، صریح در معنای خودش هستش، مثل لفظ عام و مطلق و اینا نیست که بگیم ممکنه متکلم خاص رو مقید رو اینا رو مثلا اراده کرده باشه، نه، یک لفظ کاملا صریح است که احتمال خلاف درش چی داده نمیشود. اونجا هم وقتی لفظ رو میگن، خب ما از این صراحتش قطع به این پیدا میکنیم که متکلم مرادش همین معنای صریح است که لفظ داره افاده چی میدهد. و اونجا ما گفتیم در اینجا به هیچ وجه تابع اراده نیست، ولو بعداً معلوم بشود که متکلم اتفاقا معنی خلاف ظاهر رو اراده کرده بوده. حالا یا قرینه نصب نکرده یادش رفته، یا قرینه نصب کرده سامع متوجه قرینه چی نشده است، نگاه کرده این معلومه متوجه قرینه چی نشده، هر کدومش. اما بعداً بعد از مثلا یه مدتی متوجه میشود. آیا لفظ دلالت نداشته؟ لفظ سابق دلالت داشته، الان معلوم میشه دلالتش خلاف واقع بوده. مطابقت دلالت با واقع یا مخالفتش با واقع که همون صدق و کذب باشه، بله اون تابع چیه؟ اراده هست، باید اراده کرده باشه تا معلوم بشه این دلالتی که ما گفتیم این لفظ دلالت دارد، داره خبر میده، میگه آها این که من میگم مراد متکلمم هم هست، این راسته، این صادقه، این مطابق با چیه؟ واقع. اگه اراده باشه میشه صادق مطابق با واقع، اگه نباشه این گزاره و این دلالت میشه دلالت چی؟ کذب، دلالت کاذب و مخالف با واقع. نه اینکه دلالت تصدیقی خود وجودش اساسا تابع چی هستش؟ اراده متکلم نسبت به معنا باشد، نه، یه همچی چیزی نیست. که اینو ما دیروز در مقام اشکال به فرمایش مرحوم مصنف بودیم. چرا من اینو تکرارش کردم؟ چون امروز مرحوم مصنف داره یه اشکالی رو مطرح میکنه که جوابش رو از همون اشکالی که ما خلاصه دیروز گفتیم معلوم میشه. امروز مرحوم مصنف چه اشکالی رو مطرح میکنه؟ یه انقض، میگه آقا اگه کسی بیاد بگه که خب اگه شما میگید دلالت تصدیقی تابع اراده هست، خب لازمه این است که خیلی جاها لفظ دلالت تصدیقی چی نداشته باشد. مثلا کجا؟ دو سه مورد ایشون مثال میزنه. یکی میفرماید اونجایی که ارشاد به خدمت شما که متکلم خطا کرده، میخواسته بگه ضرب از زیدون امرن، اشتباهی زبانش نچرخیده گفته ضرب امرون زیدن، قصدش این بوده که زید ضارب است و امر مضروب، واسه اینو برسونه، اما زبانش نچرخیده، اشتباهی آدم گاهی سبق لسان پیش میاد دیگه، غلط گفته ضرب چی امرون زیدن، برعکسی گفته، فاعل و مفعول جوش عوض کرده تو لفظ. اینجا این لفظ شما باید بگید دلالت چی ندارد. چرا؟ چون اراده نکرده است که امر واقعا فاعل است و زید مفعول ضرب است، نه، او اراده کرده امر مضروب است و زید چیه؟ ضاربه. این لفظ داره ضد او میخواد بگه، باید بگید اینجا دلالت ندارد، لفظ دلالت تصدیقی چی ندارد. یعنی سامعی که این کلام رو میشنوه، ضرب امرون زیدن رو از متکلمی که اشتباه گفته میشنوه، اون سامه بعدن اگر متکلم بگه آقا من اشتباه کردم، مثلا یه روز بعد دو روز بعد بگه اشتباه کردم، این معلوم میشه کلامش از اول دلالت چی؟ بعد بگید نداشته دیگه، چون اراده معلوم میشه وجود نداشته، دلالت هم شما میگید تابع اراده است، پس بعد بگید حالا که اراده نبوده دلالتی هم نبوده، در حالی که این این خلاف وجدان آدم وقتی نگاه میکنه میله واقعا لفظ دلالت داره، سامه میگه دلالت داره، گردن طرف میگذره. یا مثلا یه مورد دیگه گفتن، مثلا فرض کنید جایی که متکلم اساسا از گفتن لفظ هیچ مرادی نداشته، مثلا همون که مثلا طرف داره آواز میخونه، اما اون سامع خیال کرده این چی هستش؟ یک مرادی دارد که لفظ رو دارد میگوید، یعنی اون احراز کرده بوده به اشتباه که متکلم در مقام بیان و افاده یک معنایی است، و بعد اون وقت ظاهر لفظ هم گفته مرادشه، یا نص و صریح لفظ هم گفته مراد متکلمه، در حالی که متکلم اصلا از بیخ نمیخواسته لفظ بگوید که معنا بفهماند، فقط داشته لفظ میگفته، لفظ خالی اصلا برای معنا چی نبوده. مثلا مثل اون کسی که داره میگه که آقا الف مثل چی؟ آب. آ مثل آب. ب مثل چی؟ بابا. اصلا نمیخواد معنای اینا رو برسونه، میخواد لفظ رو بگه، بگه لفظ آ رو میبینی؟ این اگه خواستی ببینی مثالش اینه، مثل آب اوله، کلمه آب آ هست، اصلا ببین کاملا لفظیه، اصلا هیچ نمیخواد معنای اینا رو برسونه، لفظ رو در لفظ استعمال کرده کاملا در مقام افاده معناش. همون بحثی که توی بحث چهارم خوندیم، استعمال لفظ در نوعش مثلش صنفش، اینا مثالاش دیگه، درسته؟ این هم مسامع اینو شنده فکر کرده او داره عرشات خدمت شما که معنا میخواد افاده بکنه، اینجا شما باید بگید لفظ دلالت بر معنا ندارد، دلالت تصدیقیه مثلا چی؟ ندارد. سومین موردی که ایشون مثال میزنه جاییست که میگه متکلم یک معنایی رو از لفظ اراده کرده، اما مخاطب به اشتباه، به جهل مرکب قطع پیدا کرده مثلا به این که او یه معنای دیگری رو اراده کرده. مثلا چی؟ مثلا عرض شود خدمت شما که متکلم گفته که رأیتو اسدن، از اسد قصد کرده معنای مجازی شو، یعنی رجل شجاع رو، قرینه نصب نکرده. وقتی قرینه نصب نکرده جناب مخاطب بیچاره نگاه میکنه به این لفظ، اینو خب قرینه ای نداره، مثلا نگفته رأیتو اسدن یرمی، قرینه نه تیراندازی میکنه که بگیم خب این شیر جنگل نیست، منظورش رجل شجاعه، هیچ قرینه ای ندیده، طبق قواعد کلامی و عقلایی ماده گفته ما حمل میکنیم بر ظاهرش، متکلم معنای ظاهری اراده کرده است، در حالی که شما میگید چون متکلم اراده نکرده معنای شیر جنگل رو و معنای حقیقی و موضوع این لفظ رو که معنای ظاهریش بوده باشه، بنابراین باید بگیم اینجا اساسا دلالت چی؟ نداره، در حالی که ما میبینیم سامه میگه واقعا این لفظ دلالت داره. بنابراین این گزاره کلی که آقای مصنف شما ادعا میکنید این که شیخ الرئیس و محقق طوسی میفرمایند الدلالت و تابعت و للاراده، منظورشون این کلام صاحب فصول که میگه که لفظ وضع شده است برای معنای مراد و معنای مقصود متکلم نیست، بلکه منظورشون این است که دلالت تصدیقی تابع اراده چیه؟ معنا توسط متکلم هست. اگر اینا بگید این کلیت نداره، وقت ما باید بگیم این گزاره رو اینا اشتباه گفتن، غلط گفتن، لازم میاد بگیم همه جا دلالت تابع اراده چی؟ نیستش. حالا این سه مورد دلالت بلوجدان هست اما اراده وجود چی؟ ندارد. اراده متکلم نسبت به معنا قطعا وجود نداره، پس شما باید بگید اینجا دلالت نداره، در که اشکی نمیگه، به خود ابن سینا بده میگه این دلالت داره، به خود محقق طوسی هم بدی میگه والا بلا این دلالت داره. اینی که شما میگید پس معلوم نیست مراد اونها باشه، که داری گردنشون میزه میگه نه مرادشون اینه، نه اونی که صاحب فصول میگه، نه کجا معلوم مرادشون این باشه، خیلی واضح البطلان این حرف. این حاصل انقلته، این حاصل چیه؟ انقلت هستش. ایشون خواسته از این پاسخ بده این اشکال، ایشون گفته آره ما همینو میگیم. ببین اشکال چی بود؟ اشکال میگفت اگر شما بگویید الدلالت و تابعتون للاراده، یه سری مثال نقض داریم که اینجا دلالت هست ولی تابع اراده نیست، چون اراده ای وجود ندارد اما با این حال دلالت وجود دارد. خب اشکالی نمیگم. ایشون تو پاسخ میگه که نه، توی این مثالی که شما میگید، این که شما بیایید بگید که عرض شود دلالت هست اما تابع اراده نیست، پس اون قضیه اشکال داره، کلیتش رو نقض بکنید، اینجوری نیست. ما تو این مثال ها میگیم دلالت نیست و اون کلیت و اون قضیه هم سر جای خودش نگه میداریم، یعنی میگیم الدلالت و تابعت للاراده، هر دلالت تصدیقیه ای تابع اراده متکلم است. توی این موارد چون اراده وجود ندارد، بنابراین دلالتی هم ما قائل میشیم وجود چی؟ ندارد. پس چی آقا ما بلوجدان میبینیم این لفظا رو میگن توی این ستا مورد؟ واقعا مخاطب میفهمه از این لفظ، گردن متکلم میذاره، میگه مرادش همینه. پس اون چیه که سامع داره میفهمه؟ ایشون میگه ذالکه جهالتون و زلاله علیس به دلاله. این فرمایش ایشون نه، میگن اصلا دلالت نیست، این جهالت زلالت، اشتباه کرده سامع، فکر کرده این دلالت داره، واقعا دلالت چی نداشته. و این جواب ایشون خیلی شسته رفته و راحت میخواد این اشکالو به این راحتی جواب بده، که باز همون نکته‌ای که ما دیروز تو اشکال به کلام ایشون از دلالت و تصدیقیت و تابعت للاراده گفتیم و الان هم اول جلسه من تکرار کردم، میاد کمک این اشکال میکنه و این جواب رد میکنه. این جواب چه جوابیه شما میدید آقای مصنف؟ شما میگید که آقا ما در اینجا میگیم خیلی راحت، میگیم آره خب دلالت نداره، پس اونی که اونا میفهمن چیه؟ اونا جهالت زلالت. ما از شما میپرسیم دلالت چیست؟ به ما بگید دلالت یعنی چی؟ یعنی لفظ به گونه ای باشد، دلالت تصدیقی رو، یعنی لفظ به گونه ای باشد که وقتی به یک مخاطبی، به یک سامعی القا میشود و به او خلاصه برتاب میشه این لفظ از دهان بیرون به سمت او، او وقتی اینو میشنوه و فکر میکنه از این لفظ بفهمد که متکلم معنایش رو اراده کرده است. مگه غیر از اینه؟ مگه دلالت چیزی غیر از اینه؟ آیا آقای مصنف تو این سه تا مثال این معنا وجود دارد یا ندارد؟ قطعا اینجا همچین معنای وجود، یعنی واقعا این متکلمی که هیچ قصد معنا نکرده است یا قصد معنای دیگری کرده غیر از اینی که داره مخاطب میفهمد، درسته؟ یا اینکه اساسا هر شبات خطا کرده تو لفظ گفتنش، می‌خواسته بگه ضرب زیدون امرن، برعکسی گفته ضرب امرن چی؟ زیدن. مثلا تو این موارد آیا واقعا لفظ به گونه ای هست، همین لفظ ضرب امرن زیدونی که خطا کرده متکلم و سامع هم خبر نداره، به قول شما جهالت و زلاله، جاهل گمراه شده اشتباه کرده، آیا واقعا لفظ به گونه ای است که وقتی به مخاطب القا می‌شود، مخاطب وقتی اینو میشنوه و خودش فکر میکنه میگه خب متکلم داره معناشو اراده میکنه دیگه، مگه این نیست؟ خب این دلالت دیگه، این دلالته. اینی که شما دارید میفرمایید در اینجا دلالت نیست چون اراده نیست، خلط کردید. تو بحثم هم توضیح دادم تو اول بحث، مقدمه بحث، شما خلط کردید بین دلالت و مطابقت دلالت با واقع یا عدم مطابقتش با واقع. اینا دو تا مرحله جداست، یعنی لفظ اولا یه دلالتی میکنه، بعد از اینکه اون لفظ دلالتشو کرد، گاهی این مطابق با واقع هست، گاهی مطابق با واقع چی؟ نیست. این تطابق با واقع هم حالا من برای یکم دقیق تر بشه بس یه مقدار موشکافی بیشتر بگم. تطابق با واقع لفظ و صدق و کذبش تو دو مرحله است. تو دو مرحله است. خوب دقت کنید. یه موقع مرحله این هستش که متکلم گفته واقعا هم اراده کرده، بحث مطابقت اون آنچه که لفظ اراده کرده از متکلم ازش با واقع خارجی بیرونی است که صدق و کذب قضیه رو بخوایم بدونیم. مثلا متکلم گفته زید عمرو کشته، خب اینو گفته، حالا آیا واقعا زید عمرو در واقع کشته یا نه؟ این یه مرحله بحث تطابق دلالت با واقع. یه مرحله دیگه اینه که اون دلالتی که خود سامع داره از کلام این آقا میفهمه اساسا مراد او هست یا نه، اینم یه تطابق در واقع، خود این مراد بودن یک واقع خارجی است، درسته؟ اینکه این لفظ رو من معناش، من متکلم معناش اراده کرده باشم یا نه، این یه حقیقت واقعی نفسانی خود تو نفس، درسته؟ خارج که ما میگیم، معنا واقعی که ما میگیم، منظورمون خصوصا اون خارج بیرون از نفس و ذهن ما نیست، خود نفس ما هم واقعی دارن، یه سری حالاتی در نفس ما ایجاد میشه، مثل محبت، مثل ترس، اینا واقعیه یا نه؟ به توهم اینا در خارج، الان شما بهتون میگن آقا ترس نشون بدید، تو عالم خارج مثلا اینجاها نمیتونی که صندلی رو نشون بدید، ترسم نشون بدید، بعد تو نفستون نشونش بدید، تو نفس وجود داره. اینم همینه، این که متکلم بگوید، یعنی سامع بفهمد که آقا متکلم مراد واقعی متکلم معنای این لفظ بوده است، بخواد اینو از لفظ دلالت بگیرد و لفظ برش دلالت بکند و سامع اینو بفهمد، این فهم او و این دلالت لفظ آیا مطابق با واقع است؟ یعنی واقعا متکلم مرادش این بوده است یا نبوده است؟ ایشون میگه حالا بعداً معلوم شده که این واقعا مرادش نبوده. یعنی ما، ایشون میگه که ما داریم میگیم، ما هم که میگیم، نه فقط ما بگیم، ما یعنی آقای محقق ارشد، آقای حکیم توی حقایقش آقای فیروزآبادی تو عنایت الاصولش، دیگرانی که اصلا حاشیه زدن، همه اینجا گفتن، گفتن آقا این فرمایشی که مرحوم مصنف میفرماد غلطه، چون خلط کرده بین دلالت با مطابقت دلالت با واقع. واقع هم که منظورشون میگن چیه؟ واقع یعنی همون مراد متکلم، که آیا واقعا مراد متکلم هست این لفظ یا نیست. نه واقع یعنی آنچه که مراد متکلم هست آیا مطابقه با واقع خارجی هست یا نه، اون مرحله رو کاری ندارن، همین مرحله اولیه رو کار دارن. دو تا مرحله داره تطابق با واقع لفظ. ما معمولا اون دومی رو میبینیم تو صدق و کذب، این هم خودش مرحله ای از صدق و کذبه، یه مرحله ای از مطابقت دلالت با واقع و عدم مطابقتش با واقع. پس شما نیا بگو ذالک جهالتون و ضلال لیس بدلاله، بگو ذالک دلالتون ولکنه فی تطبیقه علی الواقع جهالتون و ضلاله. اونجا جهالت و ضلالت است، نه که تو خود این لفظ اصلا دلالت چی نداشته باشد. بلوجدان لفظ دلالت دارد، نهایتا مخالف با واقع هستش. این کل این اشکال جوابی است که مرحوم مصنف اینجا مطرح میکنه.
که گاهی موقع میشه اصلا خود متکلم چیز دیگه اراده کرده،
آره،
ولی اون تو چون با قواعد لفظی آشنا نبوده مثلا،
آره، حالا آره. یا شاید هم گفته مثلا این مخفی شده،
یا حتی با قواعد لفظ هم آشنا بوده، خودش عرب زبان بوده، درست استعمال کرده، این طرف هم عربی رو خوب بلد،
یا این بلد نبوده، یا اینکه نه، یا مثلا خیلی این مثلا اینی که خیلی پیش میاد، اینا حالا یه سری مثاله فرضیه که کمه، ممکن اتفاق بیفته. نه، این مثال شایعی که داره اینه که متکلم در زمان پیغمبر، در زمان ائمه معصومین علیهم السلام، این بزرگواران یک کلامی رو گفتن، قرائنی هم نصب کردن. حالا بعضیشون مقالیه بوده، بعضیشون حالیه بوده، که عمدتا قرائن حالیه است خیلی موقع. وقت این گذشته، این سینه به سینه 12 مثلا سینه نقل شده تا رسیده به من و شمایی که الان نشستیم داریم این لفظ رو میبینیم. فرض این که ما اعراض بکنیم اینا نقل به معنا نیستن، نقل به لفظن، کاملا طابقا نقل به نقل دارن لفظ معصوم علیه السلام رو، کل این 12 نفر هیچ خطایی اینجا صورتی نگرفته. ما میگیم اینجا که الان آقایون میگن اکثرا اینا نقل به معنا، موارد نقل به نفس رو خیلی محدودش میکنن. اما حالا اصلا ما میگیم اینا چه نقل به چی هستن؟ لفظ معصوم، این لفظ معصوم رو هر چی از دهان حضرت مبارک حضرت در آمد او حفظ کرد، ضبط کرد، عیناً به بعدی انتقال داد، اون به بعدی تا رسید به گوش من و شما نوشتن توی کتاب‌ها و ما خوندیم. خب اما قرائن حالیش این وسط زیاد پیش میاد که گم میشه، که متکلم یک معنایی رو اراده کرده، قرینش هم در زمان خودش قرائن حالیه‌ای بوده، همون رو نصب کرده، اون کسی که شنیدم فهمیده مطلب رو، اما وقتی خواسته نقل کنه این زیاد پیش میاد که ناقل قرائن حالیه رو دیگه نقل نمیکنه. گاهی میگن قرائن حالیه دید تو روایت، مثلا میگه حضرت اینو فرمود بعد و اشار به یدی، مثلا روایت هست که امیرالمومنین علیه السلام فرمود، پرسیدن از حضرت بین حق و باطل چقدر فاصله است، فرمودن 4 انگشت، بعد راوی میگه و اشار به یدی، میگه این دستش 4 انگشتش و وضع یده بین اذنه و چی عینه، که آقا این فاصله 4 انگشت بین چشم و گوشت، این فاصله چیه؟ حق و باطل، یعنی هر چی دیدی حق است. اونم نه الان که فیلم‌ها رو می‌سازن یه جوری که نمی‌تونی تشخیص بدی، نه، چون ملاک همون شنیدن رو داره اونم، اما هر چی شنیدی چی هستش؟ باطله. اینا رو ول کن، اینا رو گوش نکن، معلوم نیست 90% خلاف واقع. خب این قرینه حالیه است، خب این قرینه مقالیه نیست که نفرموده که بعد اینا، اما اومده اون آقای راوی اینو نقل کرده برای من و شما. وقت به چه بسیار از اینجور قرائن حالیه‌ای که نقل نشده، بل وجدان ممکنه پیش میاد که اینا، حد ما نمیگیم زیاد، یه مورد دو مورد ممکنه پیش میاد، مراد متکلم چیز دیگری است، قرینش هم گذاشته سامع، چون قرینه بهش نرسیده طبیعتا چیز دیگری فهمیده. آیا این کلام ما بگیم دلالت ندارد؟ یعنی یقین این سامع رو روز قیامت خدا میگیره میگه آقا تو چرا طبق این مثلا روایت فتوا دادی، در حالی که مراد واقعی متکلمش معصوم علیه السلام شارع مقدس نبود؟ یقش رو میگیرن، نه، میگن آقا این مجتهده، مجتهد تلاش کرده، این دلالت هم داشته، دلالت هم حجته، دلالت اگر ظهوری باشد یا نص قطعی باشد، سندش اگه درست باشه، دلالتش دیگه به لحاظ ظهور بودن یا نص بودن چی هستش؟ حجته، طبق حجت یه حکمی کرده و بهش هم عمل کرده، به مقلدینش هم گفته. حالا اگه مطابق با واقع بود، که عمدتا مطابق با واقع، اگه نبود اون که فبها و نعمت، خیلی هم خوب، اگرم نبود اشکال نداره، عقاب چی؟ نمیشه. بله این به حکم واقعی نرسیده، به مراد واقعی متکلم، اما نمیگن این دلالت نداره، اگه دلالت نداشته باشد این حجت نبوده، اگه حجت نباشد این اصلا بی خود کرده فتوا، اینجوری باشه اصلا دست ما تو فتوا بسته میشه، اصلا نمیتونیم جلو بریم. لذا ایناست که اینا آقایونی که اومدن اشکال کردن به مرحوم آخوند، گفتن آقا این انقلتی که میگی اتفاقا وارده، اشکال درستیه، جوابت جواب درستی نیست. این اشکالی که انقلت داره میکنه همونی که ما میگفتیمه، یارا سخن از زبان ما میگویی آیا آخوند. این اشکالی که داریم میگی همین حرف دل ماست که داریم بهت میگیم. میگیم آقا دلالت و تابعتون للاراده، منظور دلالت لفظه، لفظ خود دلالت داره، ولی اینکه متکلم اراده چی نکرده باشد، دلالت تصدیقی هم داره، یعنی دلالت میکنه ولی اینکه متکلم اینو اراده کرده، ولی متکلم واقعا اراده نکرده، نهایتا خلاف واقع بعضی جاها توی مثالی که شما میفرمایید، بعدا یا معلوم میشه حالا این خلاف واقع بودنش یه مدت که میگذره، یا اساسا همون هم معلومم تا آخر عمر چی نمیشه، اما به هر حال این دلالت لفظ است. و هر شب حالا من یه شاهد دیگه برای شما بیارم، یه شاهد دیگه براتون بیارم. اگر یه کسی بگه که آقا یه تو دادگاه اقرار بکنه لفظ، بگه آقا قتل تو زیدن، من زید رو کشتم، خب قتل تو زیدن، بعد دادگاه میخواد حکم بده بر علیش، دادگاه گفت آقا قصاص، حکم میکنم به قصاصش، بعد بیاد بگه آقا نه من منظورم که گفتم قتل تو زیدن، منظور من این بوده که یعنی مثلا ترور شخصیتیش کردم، آبروشو بردم، چون شخصیتشو کشتم گفتم قتل تو، مبالغه کردم، آقا من منظورم معنای مثلا ظاهری این نبود. میگن چی میگن اونجا؟ میگن آقا الانکار و بعد الاقرار به درد نمیخوره. آقا چرا اینو میگن؟ برای اینکه اقرار رو اگر میگفتن اقرار دلالت ندارد، یعنی در مواردی که جهالت باشد، خود متکلمه، خودش اومده گفته من منظورم این نبوده دیگه، الان دیگه چیز نیست، ما از جای دیگه بفهمیم، نه خودش اومده گفته من منظورم که من کشتمش نبوده دیگه، بهتره خود صاحب مسئله خودش که این لفظا رو گفته، خودش گفته مراد من این نبوده. چرا شما بیا آقای خاخوند اونجا بگو زالکه جهالتون و زلاله آقای قاضی، شما این اصلا لفظش دلالت نداشته، الان معلوم شده که دلالت چی نداشته، میگی حرفو نمیگی، این علت داره، چون اونجا دلالت رو تو هم تو ارتکازت قبل دلالت داره که بعد میگید این اقراری که کرده طبق دلالتی که داشته ظاهرا عقلا به گردنش میگذارن، بعدا اون وقت شرع میگه انکارت به درد نمیخوره. اما وقتی شرع میگه انکار، میگه انکار بعد از اقرار، اولا بعد اقرار ثابت بشود، اقرار کی ثابت میشه؟ وقتی دلالت احراز بشود. اگر یه کسی بیاد یه حرفی بزنه بگه قتل تو زیدن، قاضی بگه این منگی الان مثلا مواد زده نمیفهمه چی داره میگه، چرت داره میگه، آیا اون اقرار حساب میشه که بعدن که انکار میکنه بگیم این انکار بعد از اقرار، اقراری سر جاش باقی؟ نه دیگه، چون قاضی نگاه میکنه میگه من احراز نکردم، این در مقام بیان باشد، مثلا در مقام افاده چی اصلا بفهمه چی داره میگه، حالش دست خودش باشه. اونجا میگه این اقرار اصلا حجت چی نیست، چون دلالت میگه نداره. اما اگر ببینه نه این در شرایط صحت عقل و نمیدونم بدون با اجبار و در کمال اختیار داره حرف میزنه، آیا قاضی میگوید این دلالت دارد یا ندارد؟ میگه دلالت دارد. هر قاضی هر جای دنیا بره هر عاقلی بده میگه این دلالت داره، قاضی هم که نواژه نگاه به کلامش بکنه میگه لفظش دلالت داره، دلالت تصدیقی ها، یعنی دلالت بر این که اینی که دارم میگم مرادم هم هست که من اینو کشتمش، اینو میگه دلالت داره. اگه دلالت داشت میگه خب حالا شد اقرار، بعد وقت دلیل شرعی میاد میگه الانکار و بعد الاقرار چی؟ آیا مفید؟ این مفید چی؟ نیستش، انکار بعد از اقرار، اقرار رو به هم نمیزنه، این باید گردنشو بزنه، این باید اعدام بشه به خاطر این اقراری که چی کرد، چون دلالت میبیند قاضی. پس شما نگو دلالت ندارد جهالت است، ولی اونجا باید به قاضی بگی جهالت است، فتوا بدی آقای آخوند، فتوا نمیدی، هیچ کی فتوا نمیده، تو هم فتوا نمیدی اونجا، چون اون دلالت رو تمام میدونه. حالا بگذریم، من این مقدار عبارتشو بخونم. من امروز می‌خواستم جهل مرکب که هست خب، اما ایشون میگه این اصلا دلالت نداره لفظ، یعنی بعدا معلوم میشه این اش فکر میکرده دلالت داره اما دلالت نداشته. ما میگه آقا این یعنی چی فکر میکرده دلالت داره؟ یعنی چی دلالت؟ یعنی همین که او فکر میکرده دلالت داره، دلالت معنیش همینه، دلالت یعنی لفظ به گونه‌ای باشد که وقتی سامع این رو بهش القا میشه به مخاطب، مخاطب وقتی فکر میکنه قرائن رو میبینه، لفظ این آقا رو میبینه، حال این آقا رو میبینه، در مقام افاده هست، در مقام افاده نیست، با توجه به این مسائل بتونه به گردنش بگذاره این معنا رو اراده کرده اون لحظه، اینکه حالا بعداً بفهمه خطا کرده آقای سامع، یعنی او واقعاً این لفظ رو اراده نکرده، این معلوم میشه دلالت با واقع مطابقت نداشته، دلالت خلاف واقع بوده، واقعاً اون آقا مرادش چی نبوده. من یه سوال دیگه ازتون بپرسم، تو اون دو مرحله‌ای که از تطابق دلالت با واقع گفتم، اگر شما بگید آقا متکلم گفته است زید عمرو رو کشته، زید قاتله، درسته؟ در واقع زید قاتل نباشه، آیا شما اینجا میگید کلام متکلم دلالت ندارد؟ اصلا ما به مراد متکلم فرض کنید احراز کردیم مرادش هم قطعا خودش هم میگه، میگه قطعا 100% مراد من همینی که دارم میگم قتله، نمیخوام بگم ترور شخصیتی کرد، میخوام بگم کشته، با چاقو زده تو قلبش، ظرف 2 ثانیه این مرده، زده شارگش زده، ظرف 5 ثانیه این مرده. خب اینا ما دیگه از مثلا ما بحث مراد اون رو نداریم، مراد تصدیقیه و قطعی هم هست، جهل مرکب هم فرض کنید نیست. فرض کنید اینجا این حرفش آیا مطابق با واقعی مرادی که خواسته افاده بکنه؟ گاهی مطابق با واقع نیست، یعنی واقعا زید قاتل نیست و این کار انجام نداده. آیا لفظ او شما میگید دلالت ندارد؟ چه ربطی داره؟ خب دلالت که داره، کذبه، دلالتش کذبه، خلاف واقع. اینم تو همین مرحله است، یعنی وقتی سامع میفهمد که لفظی که او میگوید مراد متکلم هستش، این دلالت تمامه، دلالت تصدیقی است، تمامه است، اما گاهی خلاف واقع، کذبه. حالا اون متوجه هم نبوده، لذا ما میتونیم بگیم جهل مرکبه، جهل مرکبه که فکر میکرده این واقعا مرادش، هم واقعا مرادش چی در واقع نبوده، این میشه کذب.
چون ثمره بحث این دلالت الفاظ و اینا در واقع هم میرسه به بحث حجیت و سواق و عقاب شدن مستمع.
بله،
کلام معصوم شارع شنده بهتر بود جمله اینجوری میگفتیم، گفتیم از دلالت تابعت و لتصدیق مستمع، چون بالاخره باید متکلم، نگیم مستمع محور باید باشه دلالت، نه متکلم محور.
همینه میگن اینایی که دارن اشکال میکنن، اینایی که دارن اشکال میکنن میگن شما مصنف میگید آقای شیخ الرئیس، آقای محقق طوسی که میگه از دلالت و تابعت و للاراده، بعد نظرش دلالت تصدیقی تابع اراده کیه؟ متکلمه. اگر اینو بگید این اشکالات بار میشه. آها دیگه، همین که شما دارید میگید. اما شما اینجور نگید، بعد بگید دلالت تابع چیه؟ برداشت مستمع. اون مستمع باید تصدیق کند که متکلم مراد جدیش این است،
نه اینکه
واقعا این هست
باید جوری حرف بزنه که
اون رو بفهمونه. آفرین، اون رو باید بفهمونه توش دیگه، تمام شده. این حرف ما اینه، یعنی اشکالی که داره به مصنف میشود این اشکال قابل جواب نیست، اینجوری نمیشه به این راحتی جوابش داد. آقا ازالک جهالتون و ضلالتون، بعدم راحت از کنارش ردشین بره. حالا من اینو بگم خدمتتون، فهمت ان قلت علی هذا، آقای آخوند میفرمد میگه بنابراین، یعنی بنابراین که بگیم مراد شیخ الرئیس و محقق طوسی از تبعیت دلالت نسبت به اراده، تبعیت دلالت تصدیقیه است از اراده متکلم، نه اینکه اراده جزی از معنای موضوع باشد اونجور که برهم صاحب فصول میگفت. اگر اینو بگید آقای آخوند که شما اینو میگفتید میخواستید جواب صاحب فصول رو بدید، اگر اینو بگید یلزم ان لا یکون هناک دلالت عند الخطأ، لازم میاد که دلالتی وجود نداشته باشد که به هنگام خطای متکلم که اشتباها میخواسته بگه ضرب زیدون امرن، اشتباها گفته ضرب چی؟ امرون زیدن. خب اینجا سامع به خطا میفته، خیال میکنه مراد متکلم نیست که امر ضارب زید مضروبه، در حالی که مراد متکلم در واقع این نیست، مراد متکلم نیست که زید ضارب، عکس اینه، زید ضارب است و امر مضروب است. تو اینجور جاها باید بگید دلالت تصدیقی وجود چی؟ نداره. دومی والقطع به ما لیس به مراد، قطع پیدا بکنیم، عرض شود خدمت شما که به چیزی که، عرض شود خدمت شما که اساسا مراد متکلم او نیست، مراد متکلم یه چیز دیگه هستش، نه که مراد نداره ها، اساسا در مقام بیان نیست، نه میخواد یه چیزی بگه، اما اینی که شما قطع بهش پیدا کرده نیست، چیز دیگریست. مثلا گفتم مثل که متکلم گفته رأیت و اسدن، یرمی هم نگفته، قرینه هم نصب نکرده، درسته؟ و بعد اون موقع عرض شد خدمت شما که سامعی که اینو شنیده فکر کرده منظورش شیر جنگله، گفته آقا مراد دلالت تصدیقی دارد این لفظ، برای اینکه مراد متکلم شیر جنگل هستش، در حالی که در واقع اون مرادش چی بوده؟ رجل شجاع بوده. خب شما اینجا بیاد بگید، اینجا بعد بگید دلالت چی؟ ندارن. یا مثلا اول اعتقاد به ارادت شیء ولم یکن له من اللفظ مراد، یا اینکه اون اعتقاد، اعتقاد رو وقتی میگن از جهت لغوی همون جهل مرکبه، یعنی او به اشتباه آقای سامع اعتقاد دارد به اینکه یه چیزی رو متکلم اراده کرده، در حالی که متکلم اساسا اراده نکرده، اساسا اصلا فکر نکرده به اینکه این لفظ بخواد معناش چی باشد به شما منتقل بکند یا نه، اون داشته آواز میخونده، الفاظ رو ردیف میکرده کنار همدیگه. مثلا این که یه کسی بهش گفته بوده یه جمله بساز که جناس لفظی داشته باشه، یعنی الفاظی که توش مثلا به کار میره همه به لحاظ لفظ یکی باشن، و به لحاظ معنا مختلف باشن. این هم داشته این جمله رو میگفت، یه کسی دیگه یه اونجا سامه بوده از این خبر، از این قرینه حالیه خبر نداشته که قرینه تخاطب که بین این دوتا بوده، اونم میشده و یک دلالتی رو از این لفظ اون جمله معنادار بوده، یه دلالتی ازش گرفته، بعد وقت گفته متکلم اینو داره میگه، در حالی که او اصلا نمیخواسته اصلا معنا رو بگه، اون فقط داشته لفظی کار میکرده. درست شد؟ حالا اینا مثالاش خیلی زیاده، فقط بحث آواز خوندن اینها نیست. اگه فکر کنید مثال خیلی داره مواردی که لفظ استعمال میشه، حتی در لفظ هم استعمال نمیشود، فقط لفظ استعمال میشود، یعنی استعمال نیست میگم، اطلاق دیگه، همون بحثی که قبلا خود ایشون گفت. قلت پاسخ، این که اشکال تمام پاسخ، میگه نه لا یکون هینا زن دلالت، چون میگه آره خب ما میگیم که اینجا دلالتی وجود چی نداره تو این مواردی که شما میگید، یعنی اون مستشکل انگار میخواسته بگه آقا اینجا حتما دلالت هست، خب این میخواسته بگه که اینجا دلالت هست در حالی که طبق قاعده شما نباید دلالت باشد، اشکال به قاعده میخواسته بکنه، به کلیت قاعده بکنه، نقض بکنه قاعده رو. ایشون میگه نه، قاعده ما نقض نمیشه، قاعده به کلیتش باقیه، از دلالت و تصدیقیه تابعتون للاراده، پس در اینجا دلالت وجود ندارد، نقضم نمیشه. خیلی راحت میگه یه نمیگم نه ما راحتم، لا یکون هینا زن دلالتون، اینجا اساسا هیچ دلالت تصدیقیه وجود ندارد، بل یکون هناك جهالتون و زلالتون یحسبها الجاهل دلاله. ببینید تعبیرشون چیه، میگه اینجا یک جهالت و یک زلالت گمراهی است که اون شخص جاهل که اون شخص سامع بوده باشد که فکر میکنه این مراد متکلم، در حالی که واقعا اینجوری نیست و او جهل دارد به مراد متکلم، فکر کرده این دلالته، در حالی که این دلالت چی نیستش. ولی امری دیگه از آخرام دیگه ایشون که کم میاره، متوسل به قسم به جان اینها میشه، میفهمد ولی امری قسم به جانم ما افاده العلمان، اون چه این دو علم و این دو عالم بزرگ، یعنی مرحوم ابن سینا و مرحوم شیخ ارشاد خواجه نصیر طوسی اراده کردن و افاده کردن، من التبعیه، از تبعیت دلالت للاراده، علی ما بینا، طبق اون تحلیلی که ما گفتیم، نه اونی که حساب فصول میگفت، که گفتیم مرادشون چیست، تبعیت دلالت تصدیقیه از اراده چی متکلم، این واضحون لا محیسن، این واضح است، بدیهی است، هیچ چاره‌ای جز این نیست، ولا یکاد و ینقضی تعجبی، و هیچ وقت تعجب من تمام نمیشه، کیف رضی المتوهم، چگونه این آقای صاحب فصولی که متوهم هستش توهم کرده که این آقایون مرادشون چیه، این است که لفظ وضع شده است برای معنای مقصود و مراد متکلم، چجور ایشون راضی شده ان یجعل کلامهما ناظرا الا ما لا ينبغي صدوره عن فاضل فضلا عن هو علم في التحقيق قد تحقیق، چجور میشه بیاد کلام اینها رو ناظر قرار بده برای یک معنایی، یعنی همین که لفظ وضع شده است برای معنای چی، مقصود و مراد متکلم، از یک فاضلی همین کلام صادر چی، یعنی کسی یه ذره فضل داشته باشه، این حرف میفهم باطله، چجور میشه ایشون یه حرفی که از یه طلبه فاضل معمولی در رمیاد و گذشته به گردن اینایی که خودشون دیگه تو تحقیق و تدقیق بالاخره علم در تحقیق و تدقیق هستن، یعنی نشونن وقتی شما میخوای بگی اهل تحقیق تو فلسفه کیه، این دوتا رو یکی حتما یکی از اون چند نفر که نشون بدن، این دوتا اینا رو نشون، بعد شما باید یه حرف به این واضح البطلانی که یه طلبه فاضل معمولی در اهل تحقیق و تدقیق هم نیست، ازش در نمیاد و اینو نمیگه، اینو اومدی گذاشتی گردن اینها های صاف اصول، من تعجبم تمام نمیشه، والله هر چی فکر میکنم نمیفهم چرا شما این کاری کردید. البته اینکه اشکال به صاف اصول میکنه درسته ها، کلام این بزرگوار اصلا هیچ ربطی به اون ادعای صاف اصول نداره، اما اونی هم که ایشون هم میگه نمیخوام بگن که دلالت تصدیقی تابع اراده متکلم هست، نه، تابع برداشت آقای سامع از اراده چیه متکلمه، سامه چی برداشت داره از اراده متکلم، اگر اون برداشت باشه میگه خب دلالت تصدیقی داره، اگه برداشت نکنه دلالت تصدیقی میگه کلامشی نداره، نه اینکه اراده متکلم در واقع هست یا چی نیستش. حالا من امروز بخواستم که هر شب به خدمت شما که یه مقداری راجبه، چون من دیروز و پنج روز که الان دو جلسه راجبه اسم ابو علی سینا و محقق طوسی رو که آوردم، دیدم بعضی ذره من چون به رحمت الله علیه اونا گفتم بعضی خوده براشون چیز نبود، چون اینا رو خیلی از ماها نمیشستیم، فکر میکنیم که اینها مثلا ارشاد خدمت شما که یک علمایی بودن، علمایی مثلا حالا توی فلسفه توی ارشاد طب نمیدونم اینا مثلا عالم نه، اما عالم حالا بلانه نبودن، یا بحث شیعه و سنی بودنشون حتی اختلاف راجع به شیعه و سنی بودنشون، لذا وقتی کسی میگه مثلا مرحوم فلانی یه ذره یه طوری اون میشه که حالا این عالم بودن اما دیگه در این حد هم نباید تحویلشون گرفت. باید ما اینا رو بشناسیم، اینا مفاخر ما هستن، مثل محقق طوسی، مخصوصا محقق طوسی. حالا ابن سینا از جهت علمی خیلی بالا بوده خب، اما از جهت مقامات معنوی و بحث حالا شیعه گری و سنی گری و اینا توش بحث زیاده، گرچه قول حق اینه که شیعه بوده و اینا همشون فقیه بودن، یعنی فقط فیلسوف نبودن، اول اینا فقه رو میخوندن. شما میدونید خواجه نصیر طوسی هم شاگرد علامه حلی بوده هم استاد علامه حلی بوده، از علامه حلی فقه یاد میگرفته، به علامه حلی فلسفه و کلام میآموخته، یعنی اینا با هم دیگه یه رابطه شاگرد استادی متقابل داشتن. این آدم بره بخونه تاریخ رو، کلماتی که علامه حلی راجع به استادش مثلا، حالا هم شاگردش هم استادش، حالا ما تو فلسفه و کلام استاده، بعد شما برید الان کتابی که مرحوم آقای حاجی نصیر طوسی نوشته، این کتاب تجرید الاعتقادی که ایشون نوشته که میگن الان تجرید و شرح تجرید و اینا که تو حوزه هم همین الانش هم وقتی میخوان کتاب اعتقادی محکم سدید درست حسابی بخونن برن شرح تجرید میخونن. شما برید ببینید این کتاب وقتی ایشون نوشته تو چه شرایطی نوشته، یعنی اون فضای زمان خودش چه فضایی بوده، چه افرادی اومدن بعدن از اهل سنت بر علیه این کتاب کتاب نوشتن، یعنی احساس کردن که این حرفایی که این داره میزنه شیعه رو زنده کرده به لحاظ عقیدتی و شبهاتی که بر علیه عقاید شیعه بوده به وضوح و به قشنگی جواب داده، و اون وقت اینا آتش گرفتن که مثلا چطور میشه یه عالم بعد اون وقت جوابم نداشتن شروع کردن ترور شخصیت کردن این آدم. همین ابن تیمیه که استاد ملعون ارشاد محمد ابن عبدال استاد با واسطه از جهت فکری این وهابی ها میشه، محمد ابن عبدالوهاب و اینها میشه، چون سالها قبلتر از اینا بوده، اونها اینا ندیدنش، اما افکاری که این داشته، یعنی کفر است هم گری کردن برای پیغمبر، کفر است همین ادعایی که اینا در میاره، اینا همه ابن تیمیه میکرده، زیارت و کفر میدونسته، نمیدونم اشریختن و برای مرده رو کفر میدونسته، تمام اینا. همین ابن تیمیه، من دیروز داشتم کتابشو نگاه میکردم راجع به شیخ طوسی، داشتم این مطالعه میکردم، داشتم نگاه میکردم یه چیزایی به شیخ طوسی نسبت داده که آقا این نماز نمیخونده، آقا این روزه نمیگرفته، آقا این تو ماه رمضان مشروب میخورده و از اون کسایی که نزدیکش بودند و فلانش بودند، این باعث شد که هلاکو خان اومد ایران رو گرفت، بعد رفت حکومت عباسی رو در بغداد ساقط کرد، فلاک، تمام این حرفایی که میزنن شیخ این خواجه نصیر طوسی با خلاصه هلاکو با هم همدست شدن اومدن این کارا رو کردن، یه چیزایی در بودن. آره این یه بار حاکم عباسی به این گفته بود، کوتوله بود، گفته بود گم شو مرتی که کچل کوتوله، فلان، اینم عقده کرده بود رفت هلاکو رو برد اونجا تو نمد پیچیدنش، انقدر چیزش کردن گوشش با نمد یکیش، اون چیزو اون حاکم مثلا چیز رو عباسی، ای چرت و پرتایی که میگن، اینا رو اینا درست کردن که شخصیت این عالم. ببینید سر چه استدلال این حرفا رو زده ابن تیمیه، سر این استدلال علامه حلی از استاد شیخ طوسی نقل کرده راجع به حقانیت شیعه، یه استدلالی رو، یه روایت متواتر عند الشیعه و سنه، یعنی هم شیعه هم سنی ها اینو مقطوع قبول دارن از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم که فرقه بعد از من 70 و چند فرقه مسلمان میان، یعنی بر 70 و چند فرقه و گونه عقیدتی و فکری میشن مسلمان ها، یکیشون فرقه محقه ناجی است. این تمام، این روایت میذاره کنار. روایت دوم که ارشاد خدمت شما مثلا اهل بیت که سفینتن بعد مرکبه ها نجا به من، اینم میاره میگه خب فرقه ناجیه کیان، طبق این روایت دومی، تو اولی نگفته کیان، تو دومی میگه فرقه ناجیه اونایی هستن که رکبه سفینه اهل بیت من رو، یعنی شیعه، بقیه که سوار سفینه نشن، نهایت خلو خوب خوبای سنی ها میگن اینا اهل بیت پیغمبرن، ما باید محبت کنیم، باید دوستشون داشت، اما به لحاظ علمی اگه می‌خواستن حرف اینا رو گوش کنن نباید اون کارا رو می‌کردن، که نباید این فتاوای خلاف اینها رو میدادن، که اونها از جهت علمی قبول ندارن، از جهت ارشاد خدمت شما، حالا بعضی جاها تو یه سری مسائل شاید، اما اینجوری که بخوان تلق قبول کنن از جهت علمی، از جهت سیاسی، همه جهات اطاعت محض بکنن، اینو که قبول ندارن پیغمبر. بعد این استدلال رو این ملعون ابن تیمیه میاد از علامه حلی نقل میکنه، میگه علامه حلی شیعه ها گفته استاد من یه همچین استدلالی کرده، جای اینکه بیاد ملعون جواب بدهشون جواب ندانند که برای اینجور چیزا، جای اینکه جواب بده از همونجا شروع میکنه چندین صفحه بالاخره لیچار بار محقق طوسی کردن که آره این آدم اینجوری بوده، آدم عوضی بوده، اهل شرب خم بوده، نعوذ بالله اهل، بعد آخرش هم چقدر خبیثن اینا، میگه که این آقا البته نقل شده که آخرای عمرش نماز میخونده، مشروب نمیخورده، مشغول فقه و تدریس و فلان اینها شده بوده. مثلا اگر واقعا توبه کرده که انشالله خدا توبه رو میخواد، چند تا آیه میخونه که کسی که توبه بکند فلان است و بسار است و اینها، بعد میگه اما اگر عقایدش هم هنوز عقایدشی است، این توبه از کفر کرده اما توبه از رفضه و شیعه بودن نکرده، بنابراین به هر حال این توبهش قبول نیست. بازم آخر یعنی آدم اصلا آتیش میگیره اینا چجوری مثلا این بود. بعد وقت ماها شیعه هام اینا رو نمیشناسیم واقعا. یه چیزی شنیدیم خواجه نصیر طوسی و مثلا از کنارش رد می آقا این فقیه نبوده که، نه اینجوری فقیه کی گفته فقیه. این متا بروزاتش توی کلام خب بیشتر بوده، خیلی بیشتر بوده، چون بالاخره در زمان او میدیده فقهای خیلی بزرگی هستن، این جنبه رو احساس میکرده نیاز به کار، رفته تجرید الاعتقاد داشت، رفته اونجا کار کرده و خود تو تجرید الاعتقاد خیلی کار قشنگی کرده محقق تو، چون اون رفت شرح اشارات ابن سینا رو نوشت، این رفت حرفای ابن سینا کار کرد از جهت فلسفی قویش کرد، بعد اومد توی عقاید جز اولین کسایی است که عقاید شیعه رو به بیان عقلی شروع کرد چیز کردن، مطرح کردن، یعنی استدلالات عقلی و فلسفی رو آورد توی چی؟ اثبات کلام شیعه، و کاری کرد که اون اهل سنتی که خیلی اهل فلسفه بودن و قبلا زبان داشتن بر علیه ما، اونها زبانشون بریده شد، اینجوری شد، یعنی مجبور شدن فقط ترور شخصیتیش کنن، هیچ راه دیگه‌ای براشون باقی نمون. یعنی اینجور یه عالم اینطوری با این همه حال، شما تاریخ شیخ مثلا میگم شیخ طوسی، خواجه نصیر رو، محقق طوسی رو شما برید ببینید تاریخ زندگیش رو، چه بدبختی ها این علما میکشیدن در اون زمان، سلاطین چقدر اذیت میکرد. این 26 سال تو قلعه علموت بوده تو ارشاد اسماعیلی ها، حالا به این است که تو بیا اینجا عالم ما باش فرنه، اما خب عملا زندانی بوده. بعد خودش میگه کتابایی که نوشته، تو بعضی از کتاباش میگه من این کتابای سنگینه که نوشتم نبود اینکه هر روز گریه میکردم از مصیبت ها و غم ها و غصه هایی که تو دل من بود، اما من این کتابا رو هم نوشتم، این کارا رو هم کردم. بعد دادم بره ببینه اینا چه زحماتی کشیدن، چه واقعا خدماتی کردن. بعد همش میگم که آقا ماها طلبه ها الان هر مشکلاتی داشته باشیم، خب یه نعمتی داریم که اونا نداشتن، ازش محروم بودن. ما واقعا یک ثبات سیاسی به لحاظ چی داریم؟ به لحاظ اینکه اون حاکمین به علم ما کار ندارن، یعنی شما به راحتی میتونید برید درستون رو بخونید که بگید آقا این شیعه است نباید درس بخونه، این رفضه است نمیدونم فلان، اینجوری نبوده. اونا یه موقعی میگشتن میگشتن میدن یه جایی حکومت شیعه هست، شاید اینا یه ذره تحویلشون میگیرن، کوچ میکردن با زنشون بچه‌شون، گاهی تنها میرفتن اونجا 30 سال مجبور بودن اونجا بمونن. الان مثل این آقای حاجی نصیر طوسی که رفت تو قلعه های علموت تو قزوین پیش اسماعیلی ها 20 چند سال موند، طبق یه نقل میگن 40 چند سال، طبق یک نقل میگن 25 6 سال اونجا موند، از باب این بود که بیچاره بود، یعنی اگر بیرون میخواست بمونه الان نبود چه بلایی سر میاد، نمیذاشتن درس بخونه، کار علمی بکنه، مجبور بود بره اونجا زندانی بشه که حداقل بتونه کارش انجام بده. بعدن که هولاکو آمد و به قول حالا این سنی ها میگن اتراک حمله کردن، اینا رو میگن ترک، خب چون از قدیم کلن عرب و عجم رو اون قبیله شاخصشون رو ترک ها میدونستن، مجازن به هر کسی که عجمه خیلی موقع میگن اتراک. اتراک که حمله کردن به ایران، ایشون آمد تو بغداد، تو بغداد بود اون زمان پیش خلیفه، اتفاقا رفیق هم بودن با هم، رفیق بودن به لحاظی که اون خلیفه که اونجا بود محقق طوسی رو به عنوان یک عالم درجه یک اینو قبولش داشت، با اینکه اون سنی بود خودش، خود اون خلیفه. حالا اینا میگن این اومد با اون دشمنی داشته فلان، این حرفا اصلا نبوده. این با اون صحبت کرد، گفتش که آقا اینو در مقابلش مقاومت چی نکن، هولاکو رو، این آدم خونخوار، تو هم زورت به این نمیرسه، مردم هم این قتل عام میکنه، چه نیاز تو که نمیتونی پیروز بشی به این، الان این کار نکن. خلاصه اینو راضیش کرد، این تسلیم شد به هولاکو. هولاکو هم که اومد ایشونو نکشت، یعنی خود محقق طوسی رو اتفاقا از نزدیکانش کرد و بهش مقام وزارت، تو برخی نقل ها میگن مقام وزارت داد به شیخ، به محقق طوسی، به خواجه نصیر طوسی، ازش استفاده، خیلی به جانش مواظب بود کسی اینا نکشتش، ترورش نکنن، خیلی مراقب بود از این و او تأثیر گذاشت. شما ببینید این حاکمان بربر خلاصه مغول که در ایران که آمدن چه جنایت ها کردن، توی عراق که رفتن، به بغداد که رسیدن چه جنایت ها کردن، اینها رو این باشون کاری کرد، جوریشون اینا مسلمان شدن، اسماشون رو عوض میکردن، اسمای مغولیشون رو برمیداشتن میداشتن سلطان محمد خدابنده. ولو اینها شیعه نشدند ها، یعنی اینم بهتون بگم، یعنی تا زمان سلطان محمد خدابنده اصلا ما شیعه تو اینا نداریم. او بود که حالا بعدها عرصات علامه هلی شاگرد عرصات خدمت شما همین خواجه نصیر طوسی رفت با اون ترفندی که داشت، او زنش رو طلاق سه طلاقی کرده بود و اینها گیر افتاده بود، شاید یه موقعی دیگه هم گفتم حتما شنیدید از جای دیگه، او رفت اونجا اینجوری با این ترفند شیعه رو حقانیت جا انداخت و اون مجبور شد اومد هم خودش شیعه شد هم که اومد شیعه رو به عنوان مذهب رسمی اعلام کرد، یه مقداری گسترش پیدا کرد. اینا کیا بودن؟ اینا به لحاظ اون استدلال کلامی کرد اونجا که رفت، استدلال فقهی رو ابزار قرار داد که کار کلامیشو بکنه، بعد استدلال کلامیشو کرد، گفت آقا این چهار تا فرقه ای که شما دارید اهل سنت، هیچ کدوم سردسته هاشون پیغمبر رو ندیدن، باباهای سردسته هاشون هم پیغمبر رو ندیدن، تو فرقه اینا رو قبول داری، الانم گیر کردی به لحاظ فقهی تو کارت، اما مایی که رئیسمون امیرالمومنین است که جان پیغمبر بود، نفس پیغمبر بود، اخ پیغمبر بود، تو خونه پیغمبر بزرگ شد در کودکی، همه اینا بود و پیغمبری جمالات راجع بهش داره، ما رو شما قبول ندارید، به عنوان یک مثلا فرقه زاله میدونید توی مثلا این کشور. چرا اینجوریه؟ و اون وقتی اینجوری هم گیر فقهی داشت، یعنی منفعتش اقتضا میکرد، همم که به اینا گفت اگه جواب ندید من خلاصه میرم سمت این، من شما رو قبول نمیکنم، به علمای اونها گفت و اونها گیر کردن، مجبور شدن قبول کنن و بپذیرن. یعنی علماشون هیچ موقع زیر بار نمیرفت، اونا با استدلال که زیر بار نمیرن که، یعنی یه جدل حسن، جدال احسنی کرد مرحوم علم، او کی بود؟ بلحاظه بالاخره کلامی شاگرد همه خواجه نصیر طوسی بود. اینا و هم کار کردن، یعنی واقعا تطورات اجتماعی رو مدیریت میکردن در طول زمان. بعد ما بیان بشینیم بگیم مثلا آقا اینا فقیه نبوده که، مثلا آقای حاج نصیر محقق طوسی فقیه نبوده که، بله کتاب فقهی مثلا کتاب فقهی آنچنانی نداره، اما معنیش نیستش که این فقه بره. بعدم حالا مگه همه باید فقیه باشن؟ حالا یک عالم امامی بسیار قوی بوده، حالا توی فلسفه هم قوی بوده، توی کلام هم، مخصوصا ما کلامش کار داریم، فلسفه هم ابزار قرار داده برای کلام، خیلی از خطاهای ابن سینا رو تو شرح اشاراتش ایشون اومده ذکر کرده، گفته آقا اینا فتاوای فلسفیه، علت این که ایشون این خطا رو کرده چون به فلان مبنای شیعه به لحاظ کلامی آگاهی نداشته، اطلاع نداشته، این خطا رو کرده. مثلا بحث تناسخ رو که ابن سینا میگه ارواحی که ضعیف هستن، اینها بعدها ارشاد اینا در بدن خلاصه یه سری موجودات دیگری دوباره اینا نسخ میشن، میرن توی بدن دیگری و اونجا مثلا زندگی، همین چیزی که بعضی از این هندوها و اینا میگن توی مایه‌های تقریبا اونو میگه. ایشون اونجا مفصل مثلا مرحوم امام، هم مرحوم امام خمینی هم همینجا میرسه میگه ایشون اطلاع نداشته اصلا از بحث برزخ و از بحث حساب و کتاب و اینا، معلومه خوب اطلاع نداشتی همچه حرفی زده، اساسا تناسخ به لحاظ فلسفی هم اینا دارن ادعا میکنن، این اصلا به لحاظ کلامی صحیح چی نیست، استدلال میکنن بر علیهش، بعضی موقع استدلال عقلی هم مطرح میکنن حتی بر علیهش، نه فقط نقلی. خب این بحثی نیست برای هر عالمی، مثلا فیلسوف هم بوده اشتباه کرده، بحثی توش نیستش که، اما اینکه آدم بیاد بگه آقا این اصلا کلا از رده خارج هستش و رحمت الله علیه هم مثلا من دیدم بعضی جا من میگید براشون اینا خوب نیست، نه اینا رو ما بشناسیم. حالا همین ابن سینا رو من یه موقعی وقت بشه براتون صحبت بکنم راجع به خدماتی که این مرد کرد به دین، به دین، نه به مثلا حالا فلسفه و نمیدونم اینا، نه به طب و اینها رو کار نداره، به دین چه خدماتی این مرد کرد، اون موقع آدم میبینه چقدر ما بدهکار اینا هستیم. الحمدلله.